فين الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض سلام و تحیت داریم خدمت حضار محترم، عزیزان و سرورانی که بحث ما رو دنبال می کنند. امیدوارم که در این فرصت کوتاه بتوانم عنوان پیشنهادی این بحث رو که خواهم گفت، عنوانیست بسیار گسترده و عمیق، در قالب یک تحلیل و گزارش کوتاه تقدیم حضورتون کنم. پیشاپیش شهادت مظلومانه شهیدان جنگ تحمیلی اخیر، به ویژه قائد شهید رهبر معظم ما و خاصه مرحوم شهید دکتر علی لاریجانی رو گرامی می‌داریم، برای شادی روح این بزرگواران اجماعاً صلواتی خلق بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب بحثی که پیشنهاد شده کلام سیاسی از دیدگاه دکتر علی لاریجانی است. همونطوری که می‌دانیم مرحوم دکتر لاریجانی به لحاظ خاستگاه علمی و آکادمیک تحصیل کرده رشته فلسفه غرب بود و به دلیل ارتباط با شخصیت‌های بزرگ و مطالعه‌های عمیق و گسترده با فلسفه اسلامی هم آشنایی‌های خوبی داشت. از سوی دیگر به دلیل دغدغه‌های دینی اسلامی و مذهبی که بارها و بارها هم بر او تأکید داشت و هم جستجوگرانه در پی فراگیری معارف حقه شیعه و امامیه بود، کاملا انسی جدی با معارف کتاب و سنت داشت. من دست کم شاید در بین بسیاری از دوستان با شخصیتیشون بیش از دو دهه ارتباط نزدیک و همکاری هایی داشتیم و این روح توجه به معارف اصیل اسلامی رو همواره مرحوم شهید لاریجانی با خودش هم میکرد و توصیه میکرد و بسیار گران بود بر او وقتی که میدید کسانی حتی از متن حوزه سخنانی میگن، مسیری رو دنبال میکنن که با بنیادهای تفکر اصیل دینی ما سازگار نیست. شاید کلام سیاسی با این واژه چندان در ادبیات مرحوم شهید لاریجانی وجود نداشته و نمیتوان به صورت مستقیم گفت که ایشون کلام سیاسی رو با این عنوان مطرح کنه، اما اثبات خواهم کرد و بحث‌های اساتید در این جلسه نشون میدهد که دقیقاً ایده ها و اندیشه های اصلی ایشون، نقطه مرکزی اندیشه ورزی ایشون، درست در حوزه ایست که ما امروز اصطلاحاً اون رو الهیات سیاسی یا کلام سیاسی می دانیم، که البته بی ارتباط و بی نسبت با فلسفه سیاسی یا حکمرانی هم نیست. شاید کلید واژه‌ای که اگر بخوایم در فرمایشات ایشون پیدا کنیم که ربط و نسبت نگره و دیدگاه ایشون رو با کلام سیاسی وصف میکنه، بنیادترین مفهوم، مفهوم عقلانیت. در بیان ایشون، در مقالات ایشون، در سخنرانی هایی که در طول زمان به خصوص در چند سال اخیر از ایشون منتشر میشد، شما واژه عقلانیت رو بارها و بارها میدیدید. گاهی اوقات تعبیر عقلانیت کاربردی هم ایشون انجام میداد. اون سخنرانی آخرین ایشون به صورت رسمی که در انجمن علوم سیاسی دانشگاه تهران، یعنی انجمن علوم سیاسی در دانشگاه تهران یا در دفتر انجمن علوم سیاسی بود، عنوانش همین بود: پیرامون توسعه و لزوم عقلانیت سیاسی. عنوان سخنرانی و مضمون بحث این بود که حالا بخشایی را انشاءالله در فرمایش اساتید خواهیم دید. این مفهوم عقلانیت که می‌دانیم در ادبیات غربی با عنوان حالا رشنالیتی و امثال اینها، یا در ادبیات جدید اندیشمندان عرب تحت همین عنوان العقلانیه یا العقلانیت العربیه، العقلانیت الاسلامیه، بارها دیگه تکرار میشه. یه واژه ایست که ما در ادبیات فارسی به خصوص در حوزه های علمیه کمتر با این مفهوم آشنا هستیم. ایشون در همین سخنرانی اخیر خود ایشون یه فصلی رو به ادبیات قرآنی و روایی در باب عقل و تعقل و دعوت به عقلانیت ایشون در اونجا میخونن و بحث‌های تطبیقیش رو به حوزه توسعه سیاسی اشاره میکنن. عقلانیت در این مفهوم هم با عقل و تعقل نسبت دارد و هم یک مفهومی متمایز از اون چیزی است که ما تحت عنوان تعقل از او یاد میکنیم. خب عقل تو ادبیات اسلامی ما روشنه، یک کمالی است، قوه ای است، با هر تعبیری بگیم یه ظرفیت ادراک و شناختی است که انسان واجد است. ممکن است انسان عقل داشته باشه ولی مرحله تعقل نرسه. دعوت قرآن کریم به تعقله، به بکارگیری عقل یا لب یا فؤاد برای فهم بیشتر و درک حقیقته. آیات مختلف و روایات این رو میگه. حال ما در اینجا من اصطلاح تعقل رو برای این به کار میبرم، هرچند میدانیم در زبان عربی واژه عقله به باب تفعل نرفته، این اصطلاحی است که ما در فارسی میگیم. عرب با همون یعقلون و تعقلون از او یاد میکند، عقله یعقلون. حالا ما در فارسی به این میگیم تعقل، یعنی بکارگیری قوه عقل برای درک حقیقت. این حقیقت خواه یک حقیقت نفس الامری نظری و عینی باشد، از جنس هست ها و نیست ها باشد، یا از حوزه باید ها و نباید ها و کشف حسن و قبح، تمام اینا در حوزه تعقل وجود دارد. چیز دیگری در امتداد تعقل وجود دارد که ما در ادبیات اسلامی خودمون در روایات اهل بیت تعبیر شده است به تقدیر، تدبیر. از این تعابیر استفاده شده، یعنی استفاده از عقل برای گره‌گشایی، برای فضاگشایی حیات و زندگی. یعنی زمانی که عقل پس از شناخت درست از حقیقت به دنبال اداره حیات و زندگی خودش هست بر اساس موازین عقلی. این رو حالا اصطلاحاً از بنده بپذیرید و ایشون هم منظورش از عقلانیت در بسیاری از موارد همین معناست. عقلانیت یعنی این که ما چگونه میتوانیم ظرفیت‌های عقلی را در امتداد اجتماعی، در امتداد حیات روزمره انسان به کار بگیریم، به تعبیری ساحت حیات خودمون رو بهره‌مند کنیم از ارزش‌ها و اصول عقلی. این تعبیر عقلانیت. عرض کردم ما با این تعبیر کمتر آشنا هستیم. من معتقدم بسیاری از روایات، می‌دانیم در روایات اهل بیت برای تعریف عقل به کاربردها توجه دادن. مثل بسیاری از موارد اهل بیت فیلسوفانه نخواستن چیزی را تعریف کنن، خیلی کمه. هر جا خواستن عقل را و جهل را و مقولاتی از این دست رو تعریف کنن، به آثار و لوازم عقل تمسک کردن. شما میتونید از طریق آثار و لوازم ببینید که عقل یا تعقل به چه معنی، انسان عاقل به کی میگن. در این ویژگی هایی که ما در روایاتمون در باب عقل داریم، بسیاری از اینها، نمیخوام بگم همه اونها، نمیخوام بگم اکثر اونها، بسیاری از این روایات با تأمل معلوم میشود که ناظر به چیزی به عنوان عقلانیت است، نه تعقلی که ما در کلام یا در فلسفه از او یاد میکنیم. میگیم عقل نظری، عقل عملی، اونم هست. وقتی که گفته می شود تقدیر المعیشه، وقتی گفته می شود العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، این فقط این نیست که عقل اونیست که ما می فهمیم بهش خوب است، جهنم بد است، بندگی خدا حسن است، عصیان در مقابل خدا. این بسیاری از انسان ها هستن که این رو می فهمن. مشکلشون چیه؟ این است که امتداد این عقل و تعقل در حیات انسان نمیاد. کدامین راه راه بهشت است و کدامین راه راه جهنم، کدامین راه راه سعادت است؟ میدونید بشر عمدتاً در این ناحیه است که میلنگه. بلا اگر شما مثلا اکثر فیلسوفان عالم را از جبهه‌های مختلف جمع بکنید، در عقل نظری و عقل عملی احتمالاً تو اصولش اختلافی نداشته باشه. اختلاف در این است که در یک مسلک همون هنجارهای عقلی، اصول عقلی تطبیق می شود به راهی که مسیرش فساد و علو و استکبار و طغیان است. ادعای عقلم می کنیم، ما مبتنی بر عقل داریم عمل می کنیم، در جبهه دیگر همی تطبیق می شود بر مسیری که انسان رو به تعالی و فلاح و سعادت می رساند. این که انسان تشخیص بدهد اصول عقلی و هنجارهای خردمندانه در عینیت و واقعیت چگونه است، اون مسیری است که تعقل رو تمام میکنه، انسان رو از ساحت نظر به ساحت عمل، از ساحت نظریه به کاربرد و تطبیق منجر میکنه. وقتی ما سخن از عقلانیت اسلامی میگیم، باید یادمون باشه بخش مهمی از عقلانیت اسلامی در این جزء اخیره. به طور خلاصه بخوام عرض بکنم، ارتباط میان معارف نظری و عملی ما با صحنه کاربرد و کارآمدسازی نظریات از طریق این عقلانیت یا عقلانیت کاربردی اتفاق میفته. عقلانیت کاربردی دو جهت عمده، دو هدف عمده در پیش روی خودش داره. یک، تبیین موقعیت‌های عینی، اینکه بتواند شرایط، محیط، وضعیت، زمان شناسی در نسبت با چالش‌ها، رقبا و زمینه‌های عینی رو پیدا بکنه. دوم، چاره‌جویی برای این مشکلات و پیدا کردن رهجویی برای رسیدن به توسعه و تکامل دینی و عقلانی. ببینید این دوتا در پی عقل نظری و عقل عملی میاد. عقل عملی به شما میگوید خوب و بد چیست، عقل نظری میگوید مسیر واقعی آینده، واقعیت ها این گونه است. اما اینکه من در این موقعیت، این جامعه در این شرایط و این مرحله تاریخی و تمدنی با چه مسئله‌ای مواجه است، کلان مسئله های او چیست، اولویت بندی های اونا کدام است و راهی که من و ما می توانیم در مواجهه با این چالش ها برخورد بکنیم و راهی پیدا بکنیم تا به اون اهداف مورد نظر عقل و دین برسیم. این اون نقطه ضعف اساسی است که بسیاری از متفکران معاصر اسلامی می دانیم از شخصیت های اصلاحی نوآورانه و انگیزه من دنبال این بودن. گفتن علت عقب ماندگی جهان اسلام چیست؟ یک جهت بسیار مهمش این است که ما نتوانستیم خوبهای اندیشه اسلامی رو در صحنه عمل پیاده کنیم. مسلمین در ظرفیت معرفتی خودشون گوهرهای گرانبها دارن، در واقعیت زندگی بیرونیشون فقر و فساد و تبعیض و ندانمکاری و پلشتی گاهی اوقات بسیار فراوانه. گفتیم چرا چنین چیزی اتفاق میفته؟ آیا ما در حوزه نظر مشکل داریم؟ ما در مسئله نظام اخلاق اسلامی با مشکل مواجهیم؟ یا در تطبیق این اصول و ارزش ها در عینیت و واقعیت بازار و ساحت حیات مسلمانان با مشکلیم؟ ما مشکل اون اینجاست. مشکل این است که الان مسلمین در بهترین موقعیت استراتژیک جهان، بیشترین معادن و سرمایه های بزرگ طبیعی رو دارن، شخصیت های با استعداد، ظرفیت های بزرگ، ولی واقعیتشون از اون ظرفیت ها فاصله داره. چه چیزی است که این خلأ رو پر میکنه و عقب ماندگی رو جبران میکنه؟ این نقطه اخیر، این جزء اخیر تعقل که مسئله عقلانیت. اون چیزی که ما امروز به عنوان علوم میخوام بگم این اهمیت، این عقلانیت در کجاست؟ بحث اصلی ما در باب علوم انسانی، این نزاهای فراوانی که در باب اسلامی سازی علوم و امثال اینا مطرح شده، جوهره حقیقیش نگاه کنیم بحث عقلانیت. بعضی ها تصورشون این است که ما اگر فرض کنید دنبال میگیم جامعه شناسی اسلامی، اقتصاد اسلامی، دنبال یه مجموعه تئوری ها یا کلان تئوری های هستیم که اینو مثلا در دانشگاه تدریس کنیم. چرا تو دانشگاه ما یا حوزه ما مثلا یه اقتصاد با این عرض و طول؟ نه، بحث اصلا علوم انسانی و علوم جدید تجربی جایگاهش جایگاه عینیته. این دانش ها از بستر عینیت تولید شدن، کاربرد و فرایند نهاییش هم به عینیت. اگر بتواند اقتصاد حل مسئله جامعه بکنه ارزش داره، ولی شما هزاران نظریه رو در دانشگاه تدریس بکنید نتواند مشکل اقتصاد شما رو حل کنه. از نظر دانش، از نظر فلسفه علم جدید، چنین نظریه‌ای و دانشی هیچ ارزشی نداره. برای شما هزار تا شواهد از شرق و غرب براش بیارید که این میتواند مشکلی را حل کنه. ما در جمهوری اسلامی میخوام سیر فکری مرحوم شهید لاریجانی رو، چون آشنام با ایشون، عرض کنم که اصلا چجوری به عقلانیت میرسه و این کلام سیاسی ما مولود چه پروژه است. جمهوری اسلامی بزرگترین مسئله‌ای که برای جهان اسلامی ایجاد کرد، از جمله جهان تشیع، همین پرسش عقلانیت کاربردی در میدان عمل بود. من این نکته رو در یک شخصیت فیلسوف مغرب زمین هست که ایشون کاملا، حالا اسم میارم، یه شخصیت کاملا سکولار، اصلا به یه معنا فرانسوی زبانه، تو دنیای کاملا غربه. این رو در مغرب من در دیداری که منزل ایشون شاید حدود 14-15 سال قبل داشتم، اولین تفتنی میام، ایشون کاملا سکولاره، یعنی مثل یه فیلسوف غربی فکر میکنه. بحثمون کشید بر سر همین موضوع. ایشون برگشت گفت ببین، من یه پرسش کردم که جهان اسلام مشکلش چیست، چگونه باید عمل کرد. گفت این سوالات مربوط به شما ایرانیاست، در کل جهان اسلام چنین پرسشی مطرح نیست، چون هیچ کدام از متفکران جهان اسلام با مسئله عینی کاربردی به نام اجرای دین مواجه نبودن و نیست. بعد اسمو و از اقبال لاهوری و همینا میشه. تا همین متفکرین موجود این پرسشی که شما دارید در اینجا مطرح میکنید وجود نداره، چون اصلا مسئله اونا نبوده. برای هیچ متفکر جهان اسلام اینکه ما چگونه میتوانیم زندگیمون رو، خانوادمون رو، اقتصادمون رو، نسل جوانمون رو متناسب با ارزش‌ها مدیریت کلان سیاسی بکنیم، چنین چیزی مطرح نبوده. برای شماست، یه دولت تشکیل دادید، این پرسش رو مطرح کردید، حالا شما آوردید اینو میخواد به عرصه فلسفه بیارید. این به نظر من شاید ده ها بار این رو گفتم، این بسیار بسیار نکته مهمی است. جهان تشیع بر اثر ظهور انقلاب اسلامی، بر اثر یک ابتلاء بزرگ به میدانی وارد شده که ایده تمام توش و توان و دستگاه معرفتیش در پشت سد واقعیت و عینیت و مدیریت متوقف میمونه. میتواند حوزه و دانشگاه سراسر از دین و اخلاق و معنویت سخن بگه، اما در عینیتش خالی از همه اینا باشه. مشکل کجاست؟ پرسشی که در این فضا مطرح میشه ربط میان حوزه نظر و عمل، عقلانیتی که بتواند ساحت نظر، ساحت اخلاق و ارزش و هنجارها رو به میدان عمل بکشه. چگونه؟ سوال از چگونگی انتقال ارزش‌ها و اصول به عینیت، این نیازمند به عقلانیت داره. در مواجهه با این سوال در جمهوری اسلامی، متفکران ما حوزه و دانشگاه دو راه مختلف رفتند. گروهی که غالباً حوزویان و سنتیان ما بودند، جریان سنت‌گرایی، گفتن ما اصلا نیاز به چیز دیگری نداریم. ما الحمدلله از حیث کلام و فلسفه غنی هستیم، هر سوالی بیارید پاسخ میدیم. در فقهمون هم شما موضوع بیارید، ما موضوع شناسی میکنیم، زگهواره تا گور هر مسئله بگید فقه جواهری ما پاسخ میده. آقا این اقتصاد نیازمنده به مدلی برای تحققه، یعنی چی؟ نمونش هم انجام دادیم، تعاملش انجام دادیم، بانکداریش رو درست کردیم، هر قانونی هم آمده نموندیم، تهش شورای نگهبان تایید کرده، مشکل هم پیدا شده، رفتیم مجمع تشخیص مصلحت، اونجا هم به هر حال با هر اساس مصلحت مشکل هم. یه مدله، میخوام میگم مدل های در مقابل این تئوری بحث عقلانیه. مدل دیگرش این است که آقا مگر میشود با فقه و فلسفه و کلام جامعه اداره کرد؟ اداره جامعه منطق میخواد، منطقش کجاست؟ همونیست که بشر تولید کرده. چرا شما تجربه های بشری رو رها کردید میخواد چرخش ها رو از اول بسازید؟ این بشر رفته اقتصاد تولید کرده، آثارش هم ببینید، مهندسی تولید کرده، اون تکنولوژی هر مسئله هم پیدا میکنه، روانشناس، جامعه شناس هست، میره آسیب شناسی میکنه، نسخه میچینه، مشکل حل میکنه. چرا شما در جمهوری اسلامی دنبالی هستید که همیشه از اول شروع کنید؟ برید تجربه بشر رو بگیرید در علوم مختلف، بیارید اینجا به کار بگیرید، کشورتون مالند بقیه کشورها توسعه بده. راه اول، من خیلی سریع میگم و ممکنی صراحتش بد باشه در انعکاس بیرونیش، راه اول بنبست، راه اول ماندن در موقعیت تاریخی گذشته و پیچیدگی مسائل و عدم پاسخگویی، عدم کارایی و در نهایت ناکامی است. بعضی از وجوه این ناکامی رو گاهی اوقات در زندگی فردی و اجتماعیمون می‌بینیم. راه دوم راه تقلید، راه غرب زدگی، وادادیگی و رفتن در مسیری است که دنیای مدرن غرب امروز مظاهرش رو می‌بینید. امروز معلوم می شود دیگه حقوق بشر و اخلاق و نظم جهانی، همه اینها بازی بوده است که دو قرن بشریت رو با خودش در کاروان برده. چهره واقعی تمدن غرب اون چیزی است که امروز ترامپ و نتانیاهو دارن اجرا می کنن. اینا واقعیت بنیادین غربه، غرب وحشی منفعتجوی خشن نجات پرسته. این دوتاست مسیر ما. مسیر سومی وجود دارد، نظریه عقلانیت اسلامی معتقد است ما باید راه سومی بریم. اگر ما میخواهیم نظام ارزش‌ها و اصول خودمون رو گره بزنیم با عینیت، اگر سبک زندگی مسلمین در همه ابعاد باید بیاد ارتباط پیدا بکنه با نظام معرفت دینی و معنویت دینی، راهش تولید عقلانیت اسلامی در این مفهومی است که من عرض کردم، یعنی نظامی از قواعد که بتواند موقعیت‌ها، زمان مکان رو بر اساس هنجارها و اصول دینی شناسایی کنه و به دنبالش راهکارهای عملی ناظر به موقعیت‌ها و مشکلات ارائه بده. عمق علوم انسانی برای این تولید شده و ما راهی جز این نداریم که این مسیر عقلانیت کاربردی رو در پارادایم تفکر اسلامی دنبال کنیم. این ایده مرکزی مرحوم شهید لاریجانی هم به قرائت بنده است. اون که ایشون و نسلی که این چنین میاندیشید، ببینید مرحوم شهید لاریجانی دو تا ویژگی داشت. در بین کارگزاران جمهوری اسلامی که تجربه های بزرگی در اختیار دارند یا دانشمندان و تحصیل کرده های حوزه دانشگاه، من کمتر چنین فردی را میشناسم، نه نیستن، کمن. کسانی که در حوزه اندیشه توجه به دانش بسیار پیجو و پیگیر، یعنی شما مرحوم شهید لاریجانی رو در همین اواخر عمر، در همین مسئولیت آخر، دوستان گزارش میدن و من کم بیش با ایشون آشنام. شما اگر یه جوانی رو میدید در یه موضوع علمی دانشی مطلبی داره، کتابی یا مقاله‌ای در یه موضوعی میخوند، یکی از پرخوان‌ترین مسئولان جمهوری اسلامی، البته بعد از مقام معظم رهبری شهید، واقعا در این زمینه به نظر من معجزه آسایشون میخون، مرحوم شهید لاریجانی، به شدت پرخوان در حوزه و اهل مشاوره در همین شورای امنیت ملی. ایشون اولین کاری کرد از همه گروه ها، طبقات، گرایش ها پشت سر هم دعوت میکرد، مسئله های امنیتی کشور رو با اینا مطرح میکرد و گوش فرا میداد و نتیجه افکار اونها رو میگرفت. ای از یه طرف. از طرف دوم مرد میدان عمل بود. یعنی شما اگر ببینید مسئولیت های ایشون رو، تقریبا در هیچ نهاد اجرایی وارد نشد الا اینکه اون نهاد رو شخم زد و از نو ساخت. یعنی ارشاد قبل از لاریجانی و ارشاد قبل از بعد از لاریجانی به کلی متفاوت. حالا از خواهم کرد مختصاتش چیه. صدا و سیمای سه کانال رو ایشون تحویل گرفت، با 50 شبکه تحویل داد، اونم ایشون سوا فیلم ساخت، تأسیس کرد سیما فیلم، ده ها مؤسسه، ایشون صدها مؤسسه خصوصی تولیدی در ایران راه اندازی کرد. من بخوام بگم لیسته، بخوام بگم یه آدمی است که دانشش رو سعی میکنه کسب کنه، اما دانش رو بیار تو صحنه عمل تبدیل کنه به راحت، مسئله شناسی کنه، آسیب شناسی کنه و برای اون، این نامش عقلانیت دینیست. مرحوم لاریجانی در این میدان با دو جریان به شدت مقابله داشت، کسانی که ادعای عقلانیت داشت، گروهی که اصطلاحاً خودشون رو دارای عقل مدرن یا عقل حسابگر می‌دانستن. از دیدگاه شهید لاریجانی عقلانیت عقلانیت سکولار نیست، عقلانیتی است که بازبسته اندیشه دینی است، در فضای دین تنفس می‌کنه و از ذخیره‌های معرفت دینی سیراب میشه. این به شدت دوستانی که با لاریجانی تماس داشتن یا می‌دانستن، ای در عمق جان این مرد نشسته بود. حالا تربیت پدر و پدر خانم و شاد کسای جامعه، انسانی عمیقا متدین، از من آخوند مدعی متدین تر بود، تدین عمیق، نه فقط تدین فردی، تدینی که میگفت دین و اسلام پاسخگوست. اگر پیدا نمیکرد پاسخ رو، از کسی ناامید نمیشد، گرایش به عقل سکولار نمیکرد. او با روشنفکر و روشنفکر معاوی به شدت در نقطه تضاد بود، هرچند احترام میزاد، با همه اینا مینشست، اما موقف خودش در مقابل جریان عقل ابزاری مدرن کاملا موقفی روشن بود. نکته دوم و جریان دومی که به شدت ایشون مخالف بود با کسانی بودن که به نفی عقل و قرائت منفی از عقلانیت می پرداختن. همین سخنرانی که اشاره کردم عنوانشو نگاه کنید، یه بخشی از این سخنرانی حجمه به این دوتا اندیشه است. کسانی که وقتی میگیم عقل، اخم میکنن. وقتی میگیم عقلانیت نیاز داریم، چشماشون باز میشه، نکن اینم داره حرفای روشن فکری میزنه. وقتی از تعقل و از خردمندی سخن میگیم، کنه این که ما یه چیز وارداتی آوردیم میخواد در دین حقنه کنیم. ایشون مجبور میشه برای که بگیم من عقل، عقلی که من میگم عقل صحیح اسلامیست، 10 دقیقه آیه و روایت میخونه. که ببینید عقل مهمترین گرانبهای نعمت گرانبهای الهیست. در میان این دوتا، این جمله رو بگم تمام کنم، این در واقع میشه این نقطه آغاز فرمایش اساتید دیگه که چجوری ایشون تطبیق میکنه. در این نگاه که عقلانیت کاربردی دو هدف اصلی داره، یعنی شناخت موقعیت عینی، پیدا کردن ظرفیت ها و چالش ها، و دوم پیدا کردن راه ها و مدل های برون رفته از مشکل، مرحوم آیت الله ریجانی معتقد است که مشکل بزرگ امروز ایران و شاید کشورهای اسلامی، ولی ایشون به کیس ایران مطالعه میکنه، توسعه ملی است. برای عقلانیت ما رو باید برسونه به اینکه در بین مسئله های عینی، مسئله اصلی چی؟ از دیدگاه ایشون، حالا کسی ممکنه مخالف باشه، مسئله توسعه همه جانبه ملی بزرگترین مشکل ایران و جمهوری اسلامی در این مقطع تاریخی است. بعد ایشون یه تعریفی از توسعه همه جانبه ملی میدن. راهکار چیست؟ راهکار عدالت اجتماعی در صحنه عمل و در صحنه تحقق. یعنی ایشون در عقلانیت دوپایه، در برداشت خودش، در مطالعات و درگیری عینی خودش، این دوتا رو و برای هر دوی اینا تعریف داره. نه توسعه رو معنای توسعه غربی میکنه، توسعه ملی با قید ملی برایشون مهمه، ایشون تأکید میکنه، نمیترسه که بگه ما در ایران اولویت اولیه‌مون توجه به توسعه ملی است. ما این نتونیم به توسعه ملی برسیم، بحث جهان اسلام هم برای ما حل نخواهد بود، در مواجهه با غرب هم موفق نمیشیم. ایشون بعضی اوقات تعابیری داره، بعضی از دوستان اوزبی ما شنیده بودن اخیراً، یه خورده گوشهاشون مثلا، نه ایشون توی اون موضوع فکر کرده و حداقل من 2-3 جلسه با ایشون، حالا خیلی طولانی نبود، گفتگو کرده بودم. حالا مقاله بنده رو به عنوان یادنامه ایشون یه مقداری رو توضیح دادم، در اونجا دوستان میتونن تو اون مقاله ببینن. ایشون به شدت در جنبه توسعه ملی، اونم توسعه همه جانبه، ایشون توسعه اقتصادی و تکنولوژیک رو عنصر اساسی توسعه میدونه. ما توسعه فرهنگی میخوایم، توسعه معنوی میخوایم، توسعه اجتماعی میخوایم، اما اینا بدون توسعه تکنولوژیک و توسعه تکنولوژیک بدون توسعه علمی امکان پذیر نیست. یعنی مسئله شناسی میکنه بر اساس این عقلانیت، بعد معتقد است ما چیکار باید بکنیم؟ بریم تو دامن غرب؟ نه، ما یه منطقی داریم که منطق عدالت اجتماعی است. حالا از استادای دکتر برنجکار اینو توضیح میدن که ایشون کاری که میکنه از جای بحث خودش شروع میکنه که همه متفکران مسلمان تا مرحوم شهید مطهری کار تمام کردن. ایشون میگه عقلانیت سیاسی و اجتماعی ما باید بتواند راه عقلانیت نظری و عقلانیت اخلاقی رو امتداد ببخشه و او به اندازه توان خودش تلاش کرده و صریحا هم میگه مرحوم علامه در اینجا متوقف مونده، مرحوم شهید مطهری اینجا متوقف مونده، حالا من میخوام حرف خودم رو بزنم که انشالله میشنویم و استفاده میکنیم. من معتقدم شهید لاریجانی انسان آرمانی نبود. نمیخوایم شخصیت سازی بکنیم و قدسی سازی بکنیم، این من در زبان حیات ایشون بارها گفتم، به خود ایشونم گفتم و حتی 3-4 جلسه گذاشتیم برای اجرایی سازی این. من به ایشون گفتم تجربه شما در جمهوری اسلامی یه تجربه فریده. ما رئیس جمهوری که از کف خیابون به رئیس جمهوری رسیده باشه نداریم در جمهوری اسلامی، خیلی محدود. یه شب رئیس جمهور شدن، آمدن، تصمیم گرفتن، همه چیز خواستن. آیه کسی روز اول یه کارمند بوده در یک اداره، ارتقا پیدا کرده، معاون وزیر شده، وزیر شده، آمده بالا بالا بالا. این تجربه میدانی و خاک صحنه خوردن در حوزه عقلانیت کاربردی حرف اول رو میزنه. ما در عقلانیت کاربردی اونجا عرض کردم ما دیازمند به یک دیالکتیک میان عینیت و نظریم. انسان میتواند با عقلانیت کاربردی کار کنه که دائم ساحت نظر رو داشته اما دائم در میدان به تجربه و آزمایش بپردازه. به نظرم در شخصیت مرحوم آقای لاریجانی تا میزانی که فرصت داشت این نگاه بود، این تجربه وجود داشت، به این امید که انشالله نسل‌های جدید ما این بحث عقلانیت کاربردی رو در ساحت اندیشه ناب اسلامی و اهل بیتی گرامی بدارند و امتداد بدند، بر روح همه اون گذشتگان صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.